نام ماشاءالله کرسی و سلام و فلا یعوده و حفظه ما و عمر علی و عمر یا اکراحت الدنیا تمنی حشن و خیر فمن یکبر به تاغوز و یعوم الله و فلسطن سکی و نوان و عزیم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع
رسیدیم به مسئله 179. می فرماید زمینی که آب روی آن جاری نمی شود اگر نجس شود با آب قلیل پاک نمی گردد، ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد چون آبی که روی آن می ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می رود با آب قلیل پاک می شود، اما زیر ریگ ها نجس می ماند. این مال موقعی که با آفتابه یا با پارچ آب بریزند. زمینی که آب درش جاری نمی شه، یعنی آب فرو می ره درش، یه موقع زمین سفته آب روش جاری می شه، یه موقع خاک آب نفوذ میکنه درش، این مال زمینیه که آب درش نفوذ کنه، با آب قلیل نمیشه آب بکشیشو. مسئله 180. زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمیرود، مثل اسفالت، مثل موزاییک، مثل کفپوش اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به قدری آب روی آن بریزن که جاری شود، باید مقداری آب بریزن که آب جریان پیدا کنه، و چنانچه آبی که روی آن ریختن از سوراخی بیرون رود همه زمین پاک می شود. مثلا یه چاهی دارید تو اتاقتون یا هر جایی آب آفتابه می ریزید، این جاری میشه میره تو اون سوراخ فرو میره، زمین پاک میشه. و اگر بیرون نرود، اما یه موقع جایی نیست که اون آب بیرون بره، و اگر بیرون نرود جایی که آبها جمع می شود نجس می ماند. خب مثلا یه اتاقیه آب می ریزن، آب می ریه گوشه وامیسته، اون گوشه نجس می مونه اگر آب بمونه اونجا، و برای پاک شدن آنجا باید گودالی بکنن که آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورن و گودال را با خاک پاک پر کنن. یا اینکه در مسئله بعدی میگه آب جمع بشه اونجا، بعد اون آب رو به وسیله ابری چیزی بردارن، اون آب آبی که از اون نجاست آمده اونجا، بعد دوباره اونجا آب بریزن که پاک میشه. آی صافی آیت الله فاضل مثلا اینجوری فرمودن: و اگر آب خود به خود تخلیه نشود، چنانچه آن را با وسیله‌ای مثل پارچه، دستمال یا وسیله مکنده‌ای جمع کنند، اون آبی که اون آب نجسی که جمع شده اونجا، و بنابر احتیاط دوباره آب قلیل روی آن بریزند و به صورت سابق جمع کنند، پاک می‌شود. این مال موقعی که با آفتاب اینا بریزن ها، شلنگ باشه، آب کور باشه، پاک میشه، فرق میکنه حکمش. مسئله بعدی 181: اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کمتر از کور هم پاک میشود. سنگ نمک اگر نجس بشه با آب کمتر از کور هم بریزن پاک می شود. اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند، با شکر آب شده ای که نجس شده قند درست کنند، و در آب کور یا جاری بگذارند، پاک نمی شود. اینم دیگه تقریبا همه یک جور گفتن. یکی دیگه از مطهرات زمین بود که زمین پاک کننده است. چجوریه؟ عرض میکنیم، میفرما زمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک میکنند، با سه شرط. اول آن که زمین پاک باشد، اول خود زمین باید پاک باشه. دوم آن که خشک باشد، خیس نباشه، گل نباشه. سوم آن که عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل گلی که نجس شده، در کف پا و ته کفش باشد، به وسیله راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، که اون نجاست به وسیله ای که پا تو بکشی رو زمین یا راه بری عین نجاست از بین بره. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد، و با راه رفتن روی فرش، حصیر، سبزه، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود. باید خاک باشه، آجر فرش باشه، اسفالت باشه، قیر نه، قیرم باز اونجوری حکمش اونجوری نیست. و اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، پاک شدنش به وسیله راه رفتن اشکال دارد، محل اشکاله. اکثرا هم اینو فرمودن، یعنی به وسیله راه رفتن باید پاد نجس شده باشه. اگه مثلا سر دستشویی نشستی بول ترشح کرده به کف پاد، راه بری فایده نداره. اگه راه رفتی پاد رفت رو نجاست، راه بری روی زمین، میگه حالا چند قدم باید بری، اینم میگه با این شرایطی که گفته شد زمین خشک باشه، خاک یا آجر فرش و از این جور چیزها باشه، چه کف چه خود پا پاک میشه. خب میفرماد مسئله بعدی، پاک شدن کف پا و ته کفش نجس به واسطه راه رفتن روی اسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده محل اشکال است، بلکه پاک نشدن اقواست. آیت الله مکارم میفرماد هرگاه روی زمینی که با چوب فرش شده راه برود، پاک شدن کف پا و تای کفش، کفش نجس مشکل است، ولی با راه رفتن روی اسفالت پاک می شود. آیت مکارم نظرش اینه که پاک میشه. بعضی از آقایون اسفالت رو هم راه رفتنش رو موجب پاک شدن میدونن، بعضی نمیدونن. حالا چقدر باید راه بریم یا چقدر باید کفش رو زمین بکشیم یا پا رو که پاک بشه؟ میفرماد برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است 15 قدم یا بیشتر راه برود، اگرچه به کمتر از 15 قدم یا مالیدن پا به زمین نجاست برطرف شود. نجاست هم که برطرف بشه کمتر از 15 قدم و یا کشیدن پا رو زمین، ولی باید اون 15 قدم رو راه رفت. آقای بهجت نوشتن که بعد از برطرف شدن عین نجاست، بنابر ازهر تماس کف پا و ته کفش با زمین کافی است، اگرچه راه رفتن و مالیدن صدق ننماید. همین که تماس پیدا کنه با زمین کافیه، بعد از برطرف شدن عین نجاست. البته آیت الله زنجانی فرمودن 15 ذراع باید راه بره، اگرچه به کمتر از این مقدار هم پاک شود. یعنی کمتر از این مقدار هم پاک بشه، ولی باید اون 15 ذراع رو برن. خب مسئله بعدی، لازم نیست کف پا و ته کفش نجس تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می شود. اینم تقریبا همه آقایون همینجور نظرشون. باز مسئله‌ای که مربوط به اینه، بعد از آن که کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد، مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل آلوده می شود پاک می گردد. اطرافش هم اگه نجس نشده، قسمت هایی از کفشی گلی میشه، اونا هم میگه میفرماد پاک میشه. خب مسئله بعدی، حتی مربوط به ما نمیشه، حالا میخونیم. کسی که با دست و زانو راه می رود، حالا بعضی از پیرمرد پیر زنا یا بعضی که مریضن دیدی 4 دست و پا راه می رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود، پاک شدن دست و زانوی او به وسیله راه رفتن محل اشکال است. پس این قضیه فقط مخصوص پاه، یعنی با زانو راه بره پاک نمیشه، یا کف دست. و همچنین از ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها، که اینها با راه رفتن پاک نمیشه. اما آیت الله بهجت چنین میفرماد: کسی که با دست و زانو راه میرود، اگر دست یا زانوی او نجس شود، با راه رفتن پاک میگردد. و همچنین از ته اسات، ته پای مصنوعی، نعل چهارپایان، چرخ اتومبیل و گاری و مانند اینها بنابر ازهر. آیه بهجت میگه پاک میشه. حضرت امام میفرمود پاک نمیشه. حالا چرخ اتومبیل که مثلا خیلی مبتلابه، یه جا مثلا خونیه، طرف با اتومبیل از اونجا رد میشه، همین که یه مقدار روی اسفالت حرکت میکنه، به شرطی که عین نجاست باقی نمونده باشه، بنابرای رساله های بهجت پاک میشه. آیت الله نوری در مورد چهار دست و پا رفتن رو میگن پاک میشه، اما در مورد اتومبیل و پای مصنوعی و عصا و اینها میگن محل اشکال. اینجا تفاوت هایی هست. دو سه تا مسئله است که این مسئله زمین تموم میشه. اگر بعد از راه رفتن ذره های کوچکی از نجاست که دیده نمیشود در کف پا یا ته کفش بماند، باید آن ذره ها را هم برطرف کرد، ولی باقی بودن بو و رنگ اشکال ندارد. اگر باقی بمونه، آی بهجت هم نظرشون همین جوریه، میفرماد که ذره های کوچکی که معلوم باشد اشکال داره، ذره کوچکی از نجاست باشه که مشخص باشه. توی کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمیرسد. خب وقتی پا رو میذاریم زمین، اون به اصطلاح شکم پا، فرو رفتگی، اونایی که پاشون صاف نیست، اونجا معمولا با زمین تماس نمیگیره، یا بعضی از قسمت‌های کفش با زمین تماس نمیگیره. توی کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمیرسد به واسطه راه رفتن پاک نمیشود، و پاک شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن محل اشکال است. خب حالا کسی میگه آقا من جورابم نجس شده، راه برم پاک بشه، میگه این محل اشکاله. ولی اگر کف جوراب از پوست باشد، به وسیله راه رفتن پاک می شود. آی بهجت هم فرمودن جورابی که به جای کفش از آن استفاده می شود، با راه رفتن پاک می شود، اگر چه جوراب از پوست درست نشده باشد. جوراب رو دیگه اختلافه، بعضی ها میگن پاک میشه، اونایی که میگن پاک نمیشه معمولا میگن اگه کفش از پوست باشه پاک میشه، که مطهر بعدی آفتابه، که انشالله جلسه آینده یه صلوات عنایت بفرمایید.
بعد
15 بار قدم برداری.
نه میگم قدم ها به چی بستگی داره؟ قدم های انسان ها با هم متفاوته.
15 بار قدم بذاری رو زمین، بلند کنی قدم تو، میشه 15 قدم، راه بری پاد پاک میشه، به هیچی بستگی نداره. خب در جنود عقل و جهل فرمود و سلامت القیب و زدها المماکره. گفتیم اینو؟ و که اینو ظاهرا جلسه قبل بحث کردیم. لشکر بعدی فرمود و الکتمان و ضده الافشا. کتمان کردن و ضد آن افشا کردن. یکی از اموری که جزو قوانین این عالمه، خوب دقت کنید، یکی از اموری که در موفقیت ها جزو قوانین این عالمه کتمان امره. حدیث داریم از امیرالمؤمنین میفرماد در موفق شدن در امور از کتمان کمک بگیری. یعنی وقتی میخوای یه کاری انجام بدی لازم نیست بشینی پیش هر کسی بگی آقا من میخوام ساختمون بسازم، حالا مشورت میخوای کنی با یک نفر متخصص، او یه بحثیه، اما هر جایی نشین و نگو حرفت رو، چون کتمان نکردن، افشا کردن گره در کار میندازه، افشا کردن در کار گره میندازه. سعی کن امورت رو کتمان کنی. حالا در بعضی از روایات حتی مواردش رو هم فرموده، مثلا باز حدیث از آقا امیر مؤمنان می فرماد استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، ذهب پولت رو، داراییت رو، و ذهابک رفت و آمدت رو، و مذهبت رو بپوشان. لازم نیست همه بدونن تو چقدر داری چقدر نداری. چه داراییت رو از دیگران بپوشان، چه نداریت رو. علتهایی هم داره، علتهایی داره. یه خاطره شخصی نقل میکرد از شهر خودمون، مال قدیم بازار بوده، یه بنده خدایی از همینایی که عمدهی جنس میفروشن، میگه مال 50 سال پیش حدودن، تو بازار بوده، یک شخصی سیدی بوده از اطراف ساوه، میومد از این جنس میبرده برای فروش، زیاد هم میبرده و که مثلا آخرش بیاد تسویه حساب کنه. خیلی جنس زیادی از این میبره و حالا بعضی انسان ها بیمبالاتن دیگه، جنس ها رو میفروشه و میخوره و این میره سراغش که به اصطلاح پولشو بگیره، میره هیچی نداره، ضرر کردم و نمیدونم فلان کردم و مشکل خوردم. و این میبینه کلی قدیم هم سرمایه، چون چکوینا تو کار نبود، نقدینگی بود دیگه، این میبینه مغازه خالی شد، مغازه تو بازارش خالی شده، این هرچی تونسته کشیده برده، خیلی تو فکر فرو میره. حالا یه مقدارم خودش جنس از این و او آورده، از شهرهای دیگه می آوردن، به اونا بده کاره، به اونا چی کار کنم، روزی خودمو چی کار کنم، با یه عاقلی مشورت میکنه. شخص بهش میگه که این امر رو کتمان کن، تو ورشکسته ای، ولی این رو کتمان کن، حتی به همسرت هم نگو، و هر جا که نشستی بگو به حمدالله امسال کاسبمون خیلی خوب بود. توی مغازت رو هم قدیم تو پاکت پاکت بود، الان بعضی یادشون بیاد اجناس رو تو پاکت میریختن، پر کلوخ و نمیدونم چیزهای آتشخال کن، تو قفسه های مغازت رو پر کن. اینم هر گوش میکنه به حرف این، به جای اینکه بگه من ورشکسته شدم همه چیم رفته، هر جا میشینه میگه امسال خیلی کاسبیمون خوب بود، به حمدالله امسال وضعمون خیلی خوب بود، و مغازرم علیکی میاد با پاکت و اینا پر میکنه. هر کدوم از طلبکارا که میبینن میگن فلانی پولم نداده، نداده بیا جنس دوباره بهت میدیم، به زور به زور براش جنس میفرستن. و این شروع میکنه آهسته آهسته چاله ها رو پر کردن، دوباره به اصطلاح به اون وضعیت اولیه خودش برمیگرده، که میگه در حالی که اگر گفته بودم ورشکسته شدم، تمام طلبکارا میریختن سرم، و اون چی هم که باقی مونده بود میرفت، چون اعتبارم از بین میرفت. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پول خود دارایی خودتو بپوشان از دیگران، چقدر داری چقدر نداری، چون خیلی چشم ها شورن. بگی آقا من چقدر سرمایه دارم، یک وقت دیدی چشم آمد تو مال رفت. از اون طرف نداشتنت هم بپوشان، چون وقتی فقیر باشی اعتبار نداری، یه مردم بفهمن تو پولی در دستت نیست، پشتوانه ای نداری، اعتبار نمی کنن بهت که معامله ای کنن و به چشم خاری بهت نگاه می کنن. رفت و آمدت رو هم بپوشان. قدیمی ها یه رسم خوبی داشتن، به یه آشنا می رسیدن نمی گفتن کجا میری، گفتن اغور به خیر. من یادمه خیلی کوچیک بودم، با پدرم بودیم، رسیدیم به یک شخصی، گفت اغور به خیر. گفتم بابا اغور به خیر یعنی چی؟ چرا میگن اغور به خیر؟ گفت خوب نیست بگی کجا میری. حالا کوچیک بودیم نمیفهمیدیم یعنی چی خوب نیست، چرا خوب نیست به طرف بگی کجا میری. بعد متوجه شدیم اینا چون پای درس حکما بودن، علما منبر میرفتن، اکثر مردم اهل مسجد بودن، خیلی رمز و رموزاتی رو یاد میدادن به مردم. تو قرآن دقت کنید، در داستان برادران یوسف وقتی حضرت یعقوب اینا رو فرستاد، به اینها گفت از یک در داخل نشید، از ابواب مختلفه وارد بشید. بعد قرآن می‌فرماد او دارای علمی بود که ما آموخته بودیم او را. این مشخص شدن مسیر و رفت آمد انسانو تو چشم میبره، تو چشم دیگران میبره و موجب گره افتادن در کار میشه. اغور به خیر یعنی سفر به خیر. قدیمی ها که میگفتن اغور به خیر یعنی سفر به خیر، نمیپرسیدن کجا میری، که اگه طرف نخواست بیادبی نشه بگه، نخواد بگه کجا میرم. مذهب خودت رو هم بپوشان. یکی از چیزهایی که سالکان قدیم خیلی رعایت میکردن بحث استاد بود، به هیچ وجه بروز نمیدادن استاد ما کیه، به هیچ کی نمیگفتن. حتی یکی از علما بود که بنده یکی دو جلسه به این مناسبتی خدمتشون رسیده بودیم، بعد از گذشت 50-60 سال که استادش اصلا از دنیا رفته بود، که پیشش فلسفه یا عرفان میخوند، هر چی من کردم نگفت استادم کی بوده، کی بوده 50-60 سال پیش، یا چه ذکری من دارم میگم، چه دستورالعملی دارم انجام میدم، چه کتابی میخونم، من پیرو کیم، خط فکریم چیه. نباید انسان هر جا میشینه پرده دلشو باز کنه، مردم میگن اه خب این داره فلسفه میخونه، این آقا این داره عرفان میخونه، وقت دوتا چیز دیگه هم بغلش بشستونن که این مثلا صوفی هم شده، این علی اللهی هم شده، این هزار تا چیز دیگه میچسبونن دیگه. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، کتمان فرمود در موفقیت در کارهاتون از کتمان کمک بگیرید، چون نفوس اثر دارن. آیه قرآن میفرماد من شر حاسد اذا حسد، پناه میبره به خدا از شر حسود هنگامی که حسودی میکند. حسودی میکنه چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ اون حسادت حسود اثر میذاره. حسادت حسود اثر منفی میذاره رو امور، لذا پوشیده بدار امورتو، کتمان کن، افشا نکن چه سر خودتو چه سر دیگرانو. خیلی میشه با گفتن یه حرف، یه سخنچینی، یه افشا آتشی برپا میشه، فتنه‌ای درست میشه. چه خوب انسان زبونش قلف داشته باشه. کتمان کردن از جنود عقله، کتوم باشه انسان. مطلب علمی هم بلدی، نشستن بحث میکنن تا دیگری میگه تو زبونتو ببند، بذار او بگه. حضرت آقا در مورد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ایشون خیلی کتوم بودن، چون سنگ حوادث خیلی خورده بودن. سنگ حوادث که آقا شما ذکر دادید این آقا رفت مثلا اینجوری شد، شما به ایشون دستور العمل دادید ایشون فلان کار رو کرد، فکر میکنن اگه مثلا ایشون یه ذکری داده این دیگه باید بشه پیغمبر خدا، حالا هر خطایی کنه میگن تو بهش ذکر دادی. خب چه ربطی داره به این؟ میفرمود اونقدر سنگ حوادث خورده بودن، کتوم بودن، چیزی بروز نمیدادن، چه مکاشفاتشون بود، تازه اینا شاگردشون بودن. بعد میفرمود برعکس ایشون برادرشون آسید حسن الهی، ایشون میفرماد چیزی از حضرت علامه کم نداشت، منتها ایشون مشهور شد ولی ایشون مخفی بود. میگه خیلی بزول بود، خیلی بخشنده بود. که بعد میفرمود یه بار خدمت علامه طباطبایی بودیم، تازه با برادرشون آشنا شده بودیم، حضرت علامه به بنده فرمودن که اخوی را چگونه یافتید؟ گفتم آقا اخوی اخوی است، فقط با این تفاوت که این اخوی کتوم است و آن اخوی بزول، این خیلی کدمان میکنه و او خیلی بزل و بخشش میکنه. علامه تهرانی هم در مورد علامه طباطبایی فرماد یه مدتی بود می نشستیم از مکاشفاتشون می گفتن، از مشاهداتشون برامون می گفتن. بعد مدتی گذشت دیگه هیچ نمی گفت. گفتیم آقا قدیم شما برامون می گفتید از چیزهایی که دیده بودید، چیزهایی که فرمود آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. بعد که آقا جان می فرمودن اون اولیایی که مشهورن در میان مردم به عنوان ولی خیلی کتومن معمولن، اما اونایی که مخفیان کسی اونا رو نمی شناسه اونا بزولن، بزل و بخششون بیشتره. خب کتمان رو سلوحه کارمون قرار بدیم. آقا جان در مورد کتمان می فرماد شکرانه ولایت کتمانه، شکرانه ولایت در کتمانه، شکرانه تقرب به خداوند در کتمانه. انسان تقرب پیدا کرد، چیزی دید، چیزی شنید، چیزی بهش دادن، مال خودشه، نباید هر جایی بشینه بگه. باز بریم سراغ قرآن، باز در داستان حضرت یوسف، حضرت یعقوب به حضرت یوسف فرمود یا بنی لا تقصص رؤیا که علی اخوتک، خوابت رو برا برادرانت نگو، فیکیدو لک کیدا، که کید میکنن در مورد تو. مکاشفه ای داری، باید برای خودت بمونه، نباید جلو دیگران بگی. چون دو دست در، یا دشمن تو هن که به مسخره میگیرن تو رو، حسادت میکنن به تو، مثل برادران یوسف که حسادتشون گل کرد. و یا دوست تو هن که ناراحت میشن که چرا ما نداریم، چرا به ما دست نمیده. حالا فکر نمی کنی که این چه سختی هایی کشیده، چه چیزهایی رو تحمل کرده که من نکردم، ولی نظام عالم که با کسی فک و فامیلی نداره که به این بده به اون نده. خب پس کتمان، امرشو انسان کتمان کنه، چه امور معنوی چه امور مادی، افشا نکن. یه خاطره بگیم باز، سالیان پیش بود، برای محرم خرج و مخارجی که بود و محرم بالاخره هر شب برنامه است دیگه، باید خرج بشه، ما یک اصطلاح جایی بود که هرچی نذر و نذورات بود میذاشتیم از اونجا و خرج به اصطلاح هیئت میکردیم، تا اینکه یه بنده خدایی آمد که ما به این پول بدیم بره مثلا یه گوسفندی بخره، یه چیزی بخره. به دلم افتاد نذار این به این کیف پول نگاه کنه، به این جای پول نگاه کنه، پولها رو ببینه. یک لحظه غفلت کردیم و ایشون نگاه کرد فقط. تا اون لحظه این کیف، این ظرف خالی نمی شد از پول. ایشون که نگاه کرد همون روز پاک شد، پول تموم شد، کم آوردیم. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، داشتن و نداشتن تو بپوشان از دیگران، کتمان کن. یه ضرب المثلی دارن، یکی از کشورهای آفریقایی میگه شخص پرگو زیاد حرف میزنه، فقط سری رو میپوشاند که نمیدانه، فقط همین سر رو حفظ میکنه. ولی انسان پرگو بالاخره تو گفتگوها میرزه بیرون. قسمم خورده باشه، میگه قسم خوردم که نگم، ولی این داستان اینجوریه. میگه غیبت میشه ها، بگم غیبت میشه، ولی اینجوری گفت. خودش اول میگه، اقرار میکنه که غیبت میشه، بعد میگه داستانو. یه مقدار زبانو بگیریمش. خب فرمود لشکر بعدی از سلات و زده ها الازاعه، یکی از دیگه از لشکریان عقل نماز سلات و ضد آن تباهگریست، ازائه سلات. یکی از لشکریان عقل نماز، نماز یکی از لشکریان عقل، عبادت پروردگار. در مورد نماز خیلی حالا حرف زدیم قبلا، اما یه مختصری بگیم. میگیم الصلاتو عمود الدین، همه بلدیم نماز ستون دینه. یعنی چی ستون دینه؟ ستون اصل خیمه است، اصل یک بناست، همه بنا به او بنده. نماز اصل دینه، یعنی تمام دین برای نمازه. تمام دین برای اینه که ما متصل بشیم به خداوند، برای اینه. لذا خداوند مسلین رو جدا میکنه از همه انسان ها. ان الانسان خلق حلوعا، انسان حلوعا آفریده شده. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. شر بهش میرسه جزع و فزع میکنه، خیر بهش میرسه منوع میشه، بخیل میشه. بعد چی میفرماد؟ میفرماد الا المسلین، مگر نمازگزاران. یعنی نمازگزاران رو از همه انسان ها استثناء میکنه، نمازگزار ها، نه اینکه کسی کله ملق میزنه که حالا بحث در مورد نماز جلساتی میخواد که حالا گوشه ای از اسرار نماز گفته بشه. آقا سید الشهدا تو ظهر عاشورا یه شخصی گفت آقا الان وقت نماز ظهره. ابا عبدالله نگاه کرد فرمود درست گفتی. بعد اونجا بهش گفت، دعا کرد، فرمود خداوند تو را جزو مسلین قرار دهد. دیگه از شهدای کربلا میگه بالاتر داریم. خدا تو را جزو مسلین قرار دهد. نماز چیه که یکی از خواص نماز اینه که به انسان عصمت میده. از کجا میگید؟ آیه قرآن میفرماد الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نهی میکند، باز میدارد انسان را از فحشا و منکر، باز از گناه بازت میداره. روایت میگه مؤمن تا موقعی که نمازهای واجبش رو سر وقت درست میخونه شیطان جرأت نمیکنه طرفش به چرخه. نماز رو که ضایع میکنه شیطان پررو میشه، جری میشه نسبت به او. حالا شاید نگو آقا من نمازم سر وقت میخونم ولی خطا و گناه هم میکنم. بعضی گناه ها مال نفس خود آدمه ها، شیطان بیچاره هیچ تقصیری نداره این وسط. تو مثلا حسودی کنی، بخل کنی، اینا صفات نفسانیه، ربطی به شیطان نداره که. بنده خدا یه گناهی میخواست کنه، گناه عجیب و غریبی بود. خلاصه به یک ترفند این گناه مرتکب شد. گناهش که تموم شد گفت خدا لعنت کنه شیطانو. شیطان متمثل شد گفت خدا خودت لعنت کنه. من که شیطانم به اینجا فکرم نمیرسید که تو رسید فکره. بعضی انسان ها رو دست میزنن به شیطان. خود آیه قرآن میفرماد ازا و سلات و تبع و شهوات. نماز رو ضایع کردند و به دنبال شهوات رفتند. ازا و سلات و تبع و شهوات. تا طرف نماز رو ضایع نکنه تبعیت از شهوات نمی کنه. اگر یه موقع دیدی سر گوشت داره می جنبه، گناه برات سبک شده، بدون نمازت اشکال داره. نمازت یا حضور نداری، یا قضا میشه نمازت، یا سر وقت نمیخونی، بی اهمیتی. فرمود شفاعت ما به کسی نمیرسه که نماز رو سبک بشموره. یکی از جنود عقل صلاته. صلات، نمازگزاران. آقا جان میفرماد وقتی از سلام علیکم میگی جواب سلام نشنوی جزء مسلم نیستی. وقتی میگی از سلام علیک ایها النبی باید جواب سلامو بشنوی، نشنیدی هنوز جز مسلم نشده ای. فکر نکنیم این نم، ولی همین صورت نماز خیلی آثاری داره، همین صورت ظاهریش ها. میگه گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. نماز اون رشته اتصاله، اینو نگر دار تا نگرت دارن، و اینا وقتی ول کنی دستو خودت پرت میشی. تا موقعی که دستتو نگر داشتی دستتو نگر داشتن، تا سر رشته رو نگر داشتی نمیافتی. نماز اون رشته است. خیلی ها گره‌های کوری تو زندگیشون میفته، تحقیق میکنی تشو در میاری میبینی نماز نمیخونه طرف، سر رشته رو ول کرده، حالا تو چه وادی افتاده؟ چون خداوند مؤمن رو در خیلی از جاها حفظ میکنه، نمیذاره به بعضی از وادی ها وارد بشه، چون بندشه، بنده مؤمنه، خطاکارم باشه، اما تو بعضی وادی ها نمیذاره بره. اما اون کسی که نماز رو پیوند و قطع میکنه دیگه رفت رفت. ایوادن سلکه، ایوادن حلکه، تو کدوم وادی میره، تو کدوم وادی حلاک میشه. و تا میتونیم، به خودم میگم باید سعی کنیم نماز و حضورش رو تقویت کنیم، نمازهامون غلیظ‌تر بشه، آب و رنگ بهتری داشته باشه. فرمود و ضد آن اضاعه صلاته، ضایع کردن. ضایع کردن یه موقع از خارج از وقت میذاره نماز قضا میشه، یه موقع ضایع کردن نماز درست به جا نیاوردن شرایط نمازه. حالا نماز واقعی که شخصی از امام سجاد از بنی امیه بود، گفت آقا من تو مثلا این لباس نماز میخونم اشکال داره یا نداره، نمازم قبوله یا نه؟ فرمود قبولی نماز 100 شرط داره که تو یکیش رو هم نداری. قبول شدن نماز 100 شرط داره که تو یکیش رو هم نداری. امام صادق فرمود طرف 50 سال نماز میخونه 2 رکعتش قبول نمیشه. 50 سال نماز میخونه 2 رکعتش قبول نمیشه. از امام صادق پرسیدن آقا بالاترین چیز چیه؟ بالاترین چیز چیه؟ فرمود بعد از معرفت همین نماز. بعد از معرفت همین نمازت درست کنی. و امیر مؤمنان روحی فدا فرمود عابدترین مردم کی از همه بیشتر اهل عبادته؟ فرمود عابدترین مردم کسی که واجباتشو درست انجام میده، نمازشو درست میخونه، نماز واجبشو. این عابدترین مردمه، چون نافله ها برای درست کردن واجباته. نماز واجب خونده 2 رکعتش حضور نداشته، قبول نشده، نافله میخونه که بیاد این ناقصی رو پر کنه. پس وقتی واجبتو درست خوندی، تکمیل خوندی، محتاج نافله دیگه نیست. که البته حالا او خودش یه قربی داره، قرب نوافل، قرب فرائض، ولی فلسفه نوافل برای این امره. هر کیو دیدی تو زندگی مشکل داره، پیچیده کارش. میدونید تو علم پزشکی مال اورژانس وقتی مثلا یه تصادفی میارن اورژانس، اینا چیکار میکنن؟ اول کار چیکار میکنن؟ اینا یه فرمولی دارن، 1 2 3. میگه مثلا اولین کاری که میکنی باید ببینی راه تنفس مریض بازه یا نه، مثال میگم ها. دوم کاری که میکنی جلو به خون ریزی رو بند بیاری. سوم کاری که میکنی مثلا فلان کار رو انجام میدی. یه فرمولی داره دیگه. اول کاری که طرف میگه آقا مثلا گرفتارم، اول باید بری سراغ نمازش. می نمازشو میخونه، اول برو سراغ نماز. حالا وقت به پایان رسید، ولی این یه قسمت بعدی رو هم بخونیم چون مربوطه، تا هفته بعد روش بحث کنیم. فرمود لشکر بعدی عقل از صوم، روزه است، و ضده الافطار، و ضد آن افطار. افطار نه به این معنی که ما میگیم افطار کردن یعنی روزه نبودن، روزه گشایی، نه این افطاری که ما افطاری میخوریم، نه. یکی از جنود عقل روزه دار بودنه، و ضد آن مفطر بودن، باز کردن روزه. دهان باز باشه، هرچی میخواد بده پایین. و در مورد صوم روزه روایت داره، از صوم لی، حدیث قدسیه، خداوند میفرماد روزه مال منه. از صوم لی و انا اجزابه، روزه مال منه و خودم جزاشو میدم. روزه مال منه و خودم جزاشو میدم. عابدترین مردم کی بود؟ کسی که واجباتشو درست انجام بده. روزداری رو درست انجام بدی. روزداری فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، زبونت باید روزدار باشه، چشمت باید روزدار باشه. همون ماه مبارک رمضان رو درست، شرایط روزه رو به جا بیاری، نورانیتش برای یک سالت بسه. خب انشالله که خداوند به برکت اولیاش، به برکت خوبانش، به برکت پاکانش، صدیقانش، مقربانش، ما رو هم از مصلین، صائمین، از بندگان خودش قرار بده انشاءالله. ماه شعبان ماه پربرکتیه. یا الله، اللهم صل علی محمد. Allahumma salli ala Muhammad.
حجت صلوات جل علیه.
دستاتو بیار بالا. آقا جان جا
جمع ندیده دعوی عشق تو می کنم. معلوم شد که صحبت دید و ندید معلوم شد که صحبت دید و ندید. مشهوره میگن امام از به عمو جانش اول فرز خیلی تعلق خاطر داره. شام میلاد قمر بنی هاشمه آیا یا 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 شیخ جعفر آقا مشتهدی گفتن از قول خود امام زمان که آقا فرمودن هر وقت خواستید به عمو متوسل بشید با این شعر توسل پیدا کنید. یادم ز وفای اشجع الناس بر چشم ترم سوده الماس آید به جهان اگر حسین دگری هیهات برادری چو عباس آید هیهات برادری چو عباس آید. اگر حسینم بیاد حسین دیگه هم پیدا بشه اما مثل عباس حیات. آقا 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 به اون چشم تیر خورده
جانم آقا جانم. اگه شما یه نگاه کنید همه یه گناهان ما بخشیده میشه آقا. اگه تو یه نگاه کنی آقا بربنده ی امارمون سفید میشه آقا. فدای اون چشای قشنگه، قربونه اون کی زبان بلنده، فدای اون محاسن نورانی، یبلان ازن برمونه اون خال هاشمی، آقا 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 پیوسته کسی خوش نبود در عالم، جز ابروی یار من که پیوسته خوشم. جز ابروی یار من که پیوسته خوشم. چه خوش است زود باران، ز تو دل رو شنیدم، آخ به رخت نظار کردم، سخن خدا شنیدم، برو خد نظار کردم، سخن خدا شنیدم. اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج محمد و آل محمد، ولأمن آد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. ثوابی بهره بشارتی از این مجلس برو همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی یا حسین گفته و رفته، دعا واصل بفرما.